الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما به مناسبت بحث شرکت های سهامی وارد یه بحث فرعی شدیم که بی ارتباط نبود و گفتیم اگر بتونیم این رو حل کنیم در بحث های آتی ما هم میتونه مفید باشه، و اون این بحث بود که آیا شرط ابتدایی لازم الاجرایی یا لازم الاجرا نیست. خب اون شرط در ضمن عقد لازم رو میگن از باب این که شرط است لازمه، حتی در ضمن عقد جائز رو عموما فقها ما میگن که عمل به اون لازمه مادامی که عقد باقی باشه. درسته که عقد جایزه، ولی تو عقد جایز خودش باقیست عمل به شرطش لازمه. اما بحث ما در ارتباط با شرط ابتدایی بود که آیا شرط ابتدایی لازم الوفا یا لازم الوفا نیست. بعضی از آقایان گفتن اگه شرط ابتدایی لازم باشه خب باید بگیم که عمل به وعده هم جایزه و لازمه، عمل به وعده لازمه، و خب عمل به وعده لازم نیست پس شرط ابتدایی هم لازم نیست. این شد که ما اومدیم اصلا بحث خلف وعده رو مطرح کردیم، و چون به هر حال یه بحث اخلاقی اجتماعی است و مورد ابتلا هم هست، انگیزه دوممون هم این بود که بد نیست این مسئله هم طرح بشه. حالا خواستم میگم خواستگاه این بحثیم بود. ظاهرا یه جلسه در ارتباط با خلف وعده صحبت کردیم، کلام آقای خویی رو مطرح کردیم. آقای خویی بحث وعده رو به سه قسم تقسیم کردن. گفتن گاهی وقتا وعده خبر از عزم انسانه و تقریبا تعبیرش هم همینه، مثل این که بگه من قصد دارم که به شما این مبلغی رو بدم، امنی آزمان الان واتیه که در همونن، تصمیم دارم به شما پولی بدم. خب در اینجا گوینده فقط داره از تصمیم خودش خبر میده، و اگر در اون لحظه عازم بر این قضیه باشه، آقای خویی فرمودند که عزم این در حقیقت درست بوده و خبر او از عزم صادق بوده. البته این نکته رو توجه داشته باشید، این سه قسمی که آقای خویی مطرح میکنن و منظری که بحث میکنن اینه که آقای خویی میخوان ببینن اصلا خلف وعده در مصداق کذب هست یا نه. چون ما الان در بحث خلف وعده یه بحث داریم که اصلا از مصادیق کذب یا از مصادیق کذب نیست، چون حرمت کذب که معلومه، اگه خلف وعده هم از مصادیق کذب باشه پس حتما حرام. بحث دوم ما اینه که صرف نظر از مسئله کذب، اصلا خلف وعده خودش جایزه یا جایز نیست، ولو مصداق کذب نباشه خودش دلیل مستقل داره. الان منظر آقای تقسیم آقای خویی اینه که ما ببینیم خلف وعده از مصداق کذب هست یا نیست. خب پس گفتن نوع اول اینه که شما از عزم و قصد خودتون خبر میدید، اگر عازم و قاصد باشید این خبر شما کذب نیست، هرچند در آینده هم تبدل رأی برای شما حاصل بشه و بر این عزم و قصدتون باقی نباشید و عمل نکنید. نوع دوم این بود که شما وقتی وعده میدید از عزم خودتون به دلالت مطابقی خبر نمیدید، بلکه دارید یک تعهدی رو بر خودتون لازم میکنید، یعنی انشاء میکنید تعهدی رو، میگید که مثلا لکه علیه کذا درهمن، خلاصه بر عهده من هست که به تو این مقدار درهم بدم. پس در حقیقت دارید انشاء میکنید یک تعهدی رو بر خودتون، مثل موارد نذر عهد که انسان یه چیزی رو بر خودش لازم میکنه. اینجا ایشون فرموندن که خب اینها که جملات انشایی محضن، دو جملات انشایی محضن که متصف به صدق و کذب نمیشن، پس اینها رو نمیتونیم بگیم صادقن، نمیتونیم بگیم کاذبن. شما اومدید یه تعهد و الزامی رو بر خودتون مطرح کردید، خودتون رو متعهد و انجام یه کاری کردید، به هر حال صدق و کذب در اینو معنا نداره. این دیگه معنا نداره بگیم خلف وعده در قسم دوم از مصادیق کذبه. حتما اگر شما به وعده خودتون به این شکل بود عمل نکردید، نمیتونیم بگیم کذب تحقق یافته، این نیست. البته کذب به معنای تسامحی یا موسع مثل انه صادق الوعد و امثال اینها که در حقیقت هر گونه رعایت در عمل باشه، خب بله، ولی کذب اصطلاحی به معنای خبر مطابق غیر مطابق با واقع نیست. نوع سومی هم آقای خویی مطرح کردن، این که گوینده نه از عزم خودش خبر میده و نه انشاء و تعهدی میکنه و با این جمله ابراز اون انشاء رو میکنه، بلکه از رفتار و عملی از خودش در آینده خبر میده. من فردا به شما اینقدر پول میدهم، نگفت من تصمیم دارم بدم. صورت اول این بود که من قصد دارم بدم، صورت سوم اینه که نه، خبر از یه اتفاقی در آینده. خب آقای خویی میفرمان که به هر حال این هم از اقسام خبره و متصف به صدق و کذب میشه. اگر شما در آینده اینو ندادید، بله، خبر شما مطابق با واقع نیست، الا اینکه اگر اون زمانی که شما میگید من در آینده این رو به شما میدم قصدتون به دادن این پول باشه، این کذب ارزشی نیست. هرچند بعد اگر ندادید میتونیم بگیم که اون کلامتون مطابق با واقع نبود. کذب به معنای عدم تطابق با واقع، بله، ولی کذب حرام نیست. کذب حرام اینه که شما در عینی که کلامتون تطابق با واقع نداره، اما خودتون آگاه و مطلع از این باشید که کلامتون با واقع مطابقت نداره. این نکته بود که آقای خویی همینجا عرض کردم که این یه بحثی وجود داره که اصلا صدق و کذب در اخبارات از آینده معنا داره یا در اخبارات از آینده معنا نداره. حالا دو تا رأی هم هست، عمدتا میگن که صدق و کذب در ارتباط با اخبارات از آینده معنا داره، عده میگن معنا نداره، چون این یه بحث کلامی هم هست. من نمیدونم به این جهت کلامیش در جلسه قبل اشاره کردم یا نه. مثلا میگن که خداوند متعال که خبر میده از عذاب کفار و منافقین و ظالمین و امثال اینها، اگر این کار رو نکنه میشه کذب، پس وعید خدا هم قابل تخلف نیست. نه تنها وعد قابل تخلف نیست، وعید هم قابل تخلف نیست، چون خدا اگه وعیدش هم تخلف بکنه گفتار او مطابق با واقع نیست. خدا میفهمد و هم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. اونا داد میزنن، فریاد میزنن، ما هم و این یستغیثو یغاثو به ما این کلمه یشفل وجوه به اسر شراب و ساعت مرتفقا. یعنی اگر قرار باشه که به هر حال اخبار از آینده هم کذب باشه، پس خدا هر وعیدی و هر تهدیدی هم که کرده نمیتونه از اون تهدید برگرده، چون داره خبر میده از عذابی که در آینده هست، نمیتونه برگرده از این عذاب، چون کلامش میشه کذب. در ارتباط با ما انسان ها الان یه تصمیمی داریم، فردا تصمیم عوض میشه، یا الان تصمیمی داریم به موانع اجرای این تصمیم توجه نداریم، میگم فردا من اینقدر پول میدم، فردا میرم میدم مثلا حسابم مسدود شده نمیتونم بدم. به خاطر این امکان داره که ما امروز تصمیمی داشته باشیم اما از ناتوانی خودمون یا از تبدل رأی خودمون در آینده بی خبر باشیم، اما پروردگار متعال که این چنین اتفاقی نیست. از این جهت ادعایی در اینکه خدا خب از وعید خودش میتونه برگرده این حسن داره، کسی که تهدید کرد به تهدیدش عمل نکنه، خب میگفتن اشکال نداره که خدا تهدید کرده به تهدیدش عمل نکنه، ولی مواجه با این موضوع کذبن. ادهی شاید این که گفتن کذب نسبت به اخبارات آینده معنا نداره، منظرشون کلامی بوده، به خاطر این که بگن خدا علی‌رغم این که تهدید کرده ولی این چنینه. البته بعضی گفتن خدا در کنار تهدید وعده به عفو و گذشت و بخشش و مغفرت و شفاعت هم داده، پس تهدید او یعنی خبر او خبر منجز نیست. مثل این که ای کسی بگه من فردا به شما این رو میدم مگر اینکه غیر ازی بخوام، یعنی خودش استثناء این قضیه رو گذاشته. پس چون اخبار قطعی از آینده نداده، در حقیقت نه مشکلی نداره که تهدید. یه بحث کلامی داره کلن، میخوام بگم که حالا بحث فقهیش یه طرف، بحث کلامیش هم یه طرف دیگه است که اصلا خدا میتونه از تهدید خودش برگرده یا نمیتونه برگرده. ان الله لا یخلف المیعاد اختصاص به وعده داره یا وعید رو هم میگیره، عمومیت یا اطلاقش. اصلا وعده، چون اهل لغت میگن وعده شامل هم تهدید میشه هم تشویق میشه، وعید اختصاص به تهدید داره ولی وعده شامل هر دو میشه. خب ان الله لا یخلف المیعاد هم شامل تهدید میشه هم میه. بحث کلامی سالا تو پرانتز عرض کردم که کسی خواست. آقای خویی فرمودن این قسم سوم درش صدق و کذب معنا داره، الا اینکه اگر شما از اول قاصد و عازم باشید که یه عملی رو در آینده انجام بدید، کذب ارزشی نیست، یعنی کذب حرام نیست، چون شما دارید از یه چیزی خبر میدید که اون رو مطابق با واقع میبینید. هرچند که در آینده عملی نکنید و اون وعده خودتون رو تحقق ندید، اما چون قصد و تصمیمش رو داشتید، ایشون میفرمان که به هر حال گفتار شما کاذبه به این معنا نیست. ولی ایشون میفرمان خب حالا من وقتی که وعده دادم قصدم این بود، آیا الزامی است که من باقیه بر این قصد باشم یا نباشم؟ ایشون فرمودن که نه، الزامی در این قضیه نیست، به جهت اینکه اونی که حرام است اینه که شما کلامی رو کاذباً ایجاد کنید. همون که یه فعلی رو انجام بدید که کلام شما متصف به کذب بشه، یعنی خلاف واقع بشه، این فرمودن حرام نیست. اینا مطالبی بود که از کلمات آقای خویی مطرح کردیم. تا به اینجا آقای خویی منظرشون این بود که خلف وعده کذبه و خلف وعده کذب نیست، و نظرشون این بود که با این تفصیلی که دادن خلف وعده کذب نیست، خصوصا قسم دومش که انشاء باشه که اصلا نیست. ولی تفصیل بود بین این که در لحظه وعده شما قصد و عزم داشته باشید یا نداشته باشید. بحث دومی که شاید سرخط بحثمون اینجا بود، من اینو مقدمه گفتم به خاطر تعطیلی تا رفقا بیان تو فضای بحث. بحث دوم اینه که حالا خلف وعده به عنوان خلف وعده آیا حرمت داره، یا به تعبیر دیگه وجوب وفاء به عهد داریم یا وجوب وفاء به عهد نداریم. البته ما بحث رو میتونیم هم از منظر حرمت بحث کنیم هم از منظر وجوب، یعنی اصلا وفاء به عهد واجبه یا واجب نیست، یا بحث کنیم خلف وعده حرام است یا حرام نیست. حالا قائلین امر بشه مقتضی نهی عزه میگن اگر واجب باشه اون حرامه، اگر این حرام باشه اون واجبه، فرق نمی کنه. حالا این تعبیری که میکنیم در حقیقت دو تعبیر از یک واقعیت، و الا بین این دو تا حکم یا ملازمه است یا عینیت. ما فعلا منظورمون یا وجوب وفاء به عهد یا حرمت خلف وعده. خب در ارتباط با وفای به عهد، وجوب وفای به عهد و حرمت خلف وعد، روایات مختلفی وجود داره. من بعضی از روایات رو میخونم. تقریبا اکثر فقها که ندیدم مخالفی معتقدن که از روایات وجوب وفای به عهد یا به تعبیر دیگه حرمت خلف وعد استفاده میشه. گفتیم روایات چم خوندیم؟
روایات رسیدیم اینجا که چرا بزرگان مخالفن.
خب همه روایت رو نخوندیم، اجازه بدید من این روایت رو کامل کنم، چون بعد اون چرایی مخالفتشون رو میخوام بخونم. پس من اون روایتی که خوندم و سریع تر رد میشم. من این روایت رو خوندم، من ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیف اذا وعد، اینو خوندم فکر میکنم. در ارتباط من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، اینو شاید توضیح دادم که روایاتی که به این عبارت هست در حقیقت میخواد بگه بین ایمان به خدا و روز قیامت و وفای به عهد یه رابطه است. البته بعضی هم میگن که من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، یعنی حضرت دارن مخاطب خودشون رو مشخص میکنن، مثل اینکه یک کسی بگه ایها المؤمنون، یعنی من دارم با کی حرف میزنم؟ دارم با مؤمنین حرف میزنم. به خاطر این میگن این تعبیر من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر خودش تأکیدی بر حکم بعدی نیست، امام میتونست بگه ایها المؤمنون مثلا وفا به عهد کنید، فرمود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر. ولی اونی که استظهار میشه از این نوع عبارت اینه که بین ایمان به خدا و روز قیامت و حکم بعدی یه رابطه‌ای وجود داره، یه تلازمی وجود داره. یعنی اقتضای ایمان به خدا و روز قیامت وجوب وفا به وعد است. فلیف ازا وعد امر است، امر دلالت بر وجوب میکنه. یک، فلیف ازا وعد این حکم مرتبط و ملازم با ایمان به خود و روز قیامت، پس خود این از اقتضاعات طبیعی ایمان به خدا و روز قیامت. اگر اینو بپذیریم که من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیف ازا وعد، حضرت دارن میفهمن وفای به وعد مرتبط و ملازم با ایمان به خدا و روز قیامته، معناش اینه که عدم وفای به وعد نشان دهنده عدم ایمان به خدا و روز قیامته. یعنی وقتی شما لازم و ندارید، معناش اینه که ملزومم ندارید. من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیف ازا وعد. ولی اگه بگیم نه، این در حکم اینه که ایها المؤمنون مثلا وفا به عهد بکنید، خب دیگه این مسئله نیست. پس فلیف ازا وعد یک، وجوب رو از امر میفهمیم، و دو، از این که گفتن لازمه ایمان به خدا و روز قیامت وجوب وفای به عهد، التزام به وفای به عهد. فلیف ازا وعد دیگه نکنید. تو این روایت ما بحث کذب نداریم، خود وفای به عهد مستقلا موضوع حکم ماست. خب ما وقتی هم که وعد میگیم، بحث ما شرط ابتدایی بود دیگه، وعد کاملا با شرط ابتدایی میسازه دیگه. آدرس رو قبلا گفتیم، وسائل جلد 12 صفحه 165. روایت بعد که خوندیم، روایت هشام ابن سالم بود. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول عدت المؤمن اخاه نذر لا کفاره له. وعده مؤمن به برادرش نذریست که کفاره نداره. اینم عرض کردم اون جلسه که نذر لا کفاره له ممکنه برای ارتقاء اینه از نذر، ممکنه به خاطر پایین آوردنه. نذر لا کفارت له یعنی این از نذر مهمتره، چون هیچ چیزی نمیتونه این تخلف رو بپوشونه. کفاره عموما در مواردی است که ما یه عملی رو ترک کردیم عمدن یا سهوًا، برای که بخشی از عمل ترک شده جبران بشه ما کفاره پرداخت میکنیم. پس کفاره پوشاننده اون غفلت یا سهو یا خطای گذشته ماست. پس بعضی از اعمال یه درصدی قابل تدارکن، قابل جبرانن. خب اون اعمال آدم احساس میکنه که ترکشون مشکلش کمتره، چون به بخشی از مصلحت یا میتونه برسه. ولی اگر بگن یه عملی است که اصلا کفاره نداره، یعنی هیچی نمیتونه تدارکش کنه، خب این معنیش اینه که این خیلی مهمه. پس عدت المؤمن اخاه نذرون لا کفارت له، یعنی اگر تو به این وعده خودت عمل نکردی، دیگه هیچ عملی نمیتونه اونو بپوشونه. پس میتونه این در جهت ارتقاء وعده باشه. یعنی میگن وعده از نذر هم مهمتره، نذر در فرض تخلف و هنس کفاره داره و این نداره. میتونه یه مسئله پایین تری باشه. مسئله پایین تری باشه یعنی بعضی از اعمال اونقدر مهمن که اگر خودشو انجام ندادی باید به یک نحوه دیگه جبرانش کنی، یعنی اینقدر مهم. بعضی از اعمال اگر انجام ندادی دیگه حالا نیاز به تدارک نداره، کفاره در حقیقت جبران مافاته. ولی بعضی دیگه حالا اگر نشد در وقتش، نیاز به جبران هم نداره. عدت المؤمن اخاه نذر لا کفارت له ممکن. اما سیاق چی رو میگه؟ استظهار اینه که لا کفارت له امام در مقام ارتقاء این عملن، یعنی میخوان بگن وعده از نذر مهمتره، چون هیچی نمیتونه تدارکش کنه. خب عدت المؤمن اخاه نذر لا کفارت له، نمیدونم اینا رو گفتم یا نه، ولی وجوب وفا به نذر که ثابته. پس عدت المؤمن اخاه نذر، این تشبیه نشون میده که عمل به وعده هم واجبه. پس اگه شما پرسید ما از کجا وجوب رو فهمیدیم، گفتیم عدت المؤمن اخاه نذرون، نذر که وجوب وفا داره، پس وعده هم وجوب وفا داره. نکته دیگه اینه که گفتن لا کفارت له، در حقیقت گفتن از نذر هم بالاتره، یعنی هیچی نمیتونه بپوشونه. کفاره و تکفیر برای گناه دیگه، پس از تعبیر به خود کفاره کردن در ارتباط با خلف وعده معلوم میشه که خلف وعده حرامه، چون یه چیزی باید بپوشونه، پوشش بده اون رو. خود لا کفاره، پس تعبیر کفاره. نکنید ما به سه عنوان، یکی این که عدت المؤمن نذران، یکی تعبیر به کفاره به خلف وعده، یکی هم تعبیر به لا کفاره، که به سه چیز استدلال کردیم. خب ادامه روایت این بود که فمن اخلفه فبخلف الله بدع، هر کس که خلف وعده بکنه فبخلف الله بدع، یعنی خلف وعده با مؤمن در حقیقت ابتدا خلف وعده با خداست. قبل از اینکه شما وعده‌ای که به مؤمنی دادید نسبت به او تخلف بکنید، نسبت به عهدی که با خدا بستید تخلف کردید. فبخلف الله بده، فبخلف الله بده. خب اولا معلومه که خلف تعهد با خدا و وعده با خدا این خلاصه حرامه، یا نه معلوم نیست. بعد در ارتباط با خدا داریم و کان عهد الله مسئولا، ما هر تعهدی که با خدا می‌بندیم در ارتباط با اون تعهد مورد سؤالی، درسته؟ خب خود و کان عهد الله مسئولا نشون میده که خلف وعده نسبت به خداوند متعال این خب کار حرامیه دیگه، و کان خلف و کان عهد الله مسئولا. مواردی خداوند متعال افراد رو توبیخ میکنه، چرا؟ شما از تعهدی که با خدا بستید سرباز زدید. و کان عهد الله مسئولا آیه 15 سوره احزاب بود، ولقد کانوا عهد الله من قبل لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا. اینا با خدا تعهد بستن که پشت به دشمن نکنن. کان عهد الله مسئولا یعنی شما نسبت به تعهدی که با خدا بستید مسئولید. خب مکرر ما در قرآن داریم که خداوند متعال توبیخ میکنه افراد رو که نسبت به عهد و پیمانی که با خدا بستن سر عهد و پیمانشون نبودن، که این توبیخ ها نشون دهنده اینه که به هر حال تعهد با خداوند متعال الزام آوره. من چون این خیلی روشن بود دیگه، شما گفتین از کجا معلوم دارم بهتون چی میفهمه؟
جلسه قبل علم احد فرمودین، علم احد،
علم احد، بله بله. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكس فانما ينكس على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. ده سوره فتح. زیاد داریم آیات، من از باب روشن بودن خیلی دنبال آوردن آیاتش نبودم. والله ارشادی. خب کان عهد الله مسئولا چیه؟ ارشاده به چیه؟ یه بازخواست میشین شما نسبت به تعهدی که با خدا دارید. این آیات سوره توبه. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوا و بما کانوا یکذبون. 77 توبه. اعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه. چرا؟ چون اخلف الله ما وعدو. خب چی وعده داده بودن؟ آیه 75 خدا میفهمد و من هم من آهد الله لئن آتانا من فضلهی لنصدقن و لنکونن من الصالحین. با خدا تعهد بستن که اگر تو از فضل ما بدی ما صدقه میدیم و لنکونن من الصالحین. فلما آتاهم من فضلهی بخلوا بهی و تولا و هم معرضون فعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه به ما اخلف الله ما وعدوه و ما کانوا یکذبون. خب دیگه این نمونه بسه دیگه، یعنی من میخوام بگم آیات متعددی داریم تقریبا این خلف وعده با خدا روشنه. تعهد با خدا هم اینه که میگم خدای تو اگه این کارو بکنی ما هم چه کاری برات میکنیم اگر لئن آتانا من فضله. خب حضرت فرمودن فبه خلف الله وعده. خب ما اول میخواستیم این کبرای خلف وعده، حرمت خلف وعده با خدا، این یه امر روشنیه. حضرت هم به همین وضوح برگزار کردن، یا حالا یه حرمتش نگیم قبحش خیلی روشن، یعنی کسی به خدا یه وعده ای بده بعد به وعدش عمل نکنه، این خیلی دیگه کار زشتیه. پس کبراش کبرای مسلمه و حضرت هم به این وضوح برگزار کردن که هم بسیار زشته و هم حرام است که انسان خلف وعده نسبت به خدا داشته باشه. ولی حالا صغرای وعده با خدا چی بود؟ این عرضی بود که اون جلسه قبلم روش صحبت کردیم که خب ما کدوم وعده رو با خدا گفتیم علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان. برحال ما تعهد دادیم به خداوند متعال که گوش برف شیطان نکنیم و خلف وعده در حقیقت گوش برف شیطان کردنه. و لمقتهی تعرض. خب لمقتهی تعرض این باز به یک معنا دلالتش بر حرمت بیشتره، چون فبه خلف الله وعده ممکنه یک کسی بگه خب با شما خلف وعده کردیم نسبت به خدا، ولی مگه خلف وعده با خدا حرامه که عرض کردیم کبراش مسلم. ولی لمقتهی تعرض یعنی دیگه مورد بغض و دشمنی خدا قرار گرفتیم دیگه. پس عدت المؤمن اخاه اگر اخلف لمقتهی تعرض، یعنی ما در برابر بغض و غضب پروردگار متعال قرار گرفتیم، پس اینم دلالت بر حرمت میکنه. و دلالت لمقتهی تعرض از فبه خلف الله بدع روشن‌تره. بعد حضرت فرمودن و ذالک قوله یا ای الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ای کسانی که ایمان آوردید چرا یه چیزی رو میگید که خودتون انجام نمیدید؟ امام لم تقولون ما لا تفعلون رو تطبیق کردن به عدت المؤمن اخاه نذر لا کفاره له. خب پس وعده مؤمن نذر است، خلف وعده حرام، خلف وعده خلف وعده با خداست، خلف وعده تعرض بر مقت الهی است، خلف وعده مخالفت با صریح قرآن است. یا ای الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون. در ارتباط با یا ای الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون، مفسرین این بحث رو دارن که یا ای الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون آیا دلالت بر بحث وعده میکنه یا نه. هده این معتقدن یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ارتباطی به وعده نداره، بلکه در ارتباط با همون ایمان، شما قول به ایمان دادید ولی عمل نمی کنید به اون ایمانی که حرفشو زدید. به خاطر این میگن آیه لولا این روایت ازش لزوم وفای به عهد استفاده نمیشه. هده میگن یا ای الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون مال وعده الهی است، بعضی میگن مال وعده پیغمبر برای نصرت که اینها در ارتباط با نفی منافقین، چند نزول این آیه در ارتباط با اونها است که اعلان هماهنگی و همکاری و نصرت پیغمبر میکردن ولی حضور در جهاد براشون سخت بود. اما این روایت، روایت هشام ابن سالم که میگه این در ارتباط با عدت المؤمن اخاه نظران نظرون لا کفارت له و این نسبت به وعده است. حالا سخن اینه که این یه بحث کلیست که باید بحث بشه. آیاتی که صرف نظر از تفسیر اهل بیت خودشون برای یه معنایی دلالت ندارن یا دلالت روشن ندارن، اگر امام بهش استدلال کردن، این میشه استدلال به آیه یا میشه استدلال به روایت؟ یعنی حالا که امام گفتن معلومه پس یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون یا به خصوص وعده دلالت داره یا به عمومیتشه که از مصادرش وعده است. حالا ما میتونیم بگیم علاوه بر روایت هشام ابن سالم آیه قرآن هم داریم، یعنی اگر کسی خلف وعده بکنه گذشته از این که مخالفت با سنت کرده، مخالفت با قرآن هم کرده. یعنی چون صرف نظر از استدلال امام به این آیه آیه دلالت روشن نداشت، فقط این میتونه مخالفت با سنت باشه. یه بحثی است که حالا در حقیقت بحث رابطه قرآن و روایته که ما با تفسیر یا تطبیق امام بعد میتونیم بگیم که بله آیه مستقلا دلالت بر این داره یا نمیتونیم بگیم. ولی به هر حال روایت هشام ابن سالم از روایاتی است که قابل اعتماده، حالا یا صحیحه یا حسنه است. روایت قبل هم همینطور بود. هر دو روایت رو مرحوم کلینی در کافی در باب خلف وعد هم ذکر کرده. خب اما روایات دیگه، این دو تا روایت رو قبلا خونده بودم، این روایت رو نخوندم. سؤال از صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال شد که رجلون علا هازل امر این حدسه کذب و این وعده اخلف و این اتومن خان ما منزلتو، رجلون علا هازل امر این حدسه کذب و این وعده اخلف و این اتومنه خان ما منزلتو. قال هی ادن المنازل من الکفر و لیسه به کفر. این رو من از رسائل جلد 15 صفحه 340 نوشتم، رسائل جلد 15 صفحه 340. رجلون علا هازل امر یعنی یه آقاییست که از شیعان شماست، علا هازل امر ولایت رو قبول داره، ولی خصوصیتش اینه که ان حدث کذب، اگه حرف بزنه دروغ میگه، و ان وعده اخلف، وعده بده خلف وعده میکنه، و ان اتمنه خان، اگر امینش بشمارن خیانت میکنه. از حضرت پرسید که ما منزلتو، منزله اون چیز؟ حضرت فرمودن هی ادن المنازل من الکفر و لیس بکفر، این پایین ترین منزله کفر است، البته کافر هم نیست. خب اونی که محل بحث ماست این وعده اخلفه، این وعده بده خلف وعده میکنه. حضرت فرمودن ادن المنازل من الکفر، ادن المنازل من الکفر درسته، امام فرمودن لیس بکفر، ولی حرمتو که اثبات میکنه. اگه کافر بود که از اسلام خارج شده بود، حضرت اگه می فهمدن کافره، ولی وقتی میگن عدلا منازل من الکفر، شاید هر حرامی عدلا منازل من الکفر نباشه. یعنی وقتی میخوان بگن که این کار عدلا منازل من الکفره، یعنی حرام اشده. من میخوام بگم عدلا منازل من الکفر دلالت میکنه که حرام اشد است. ما ممکنه خیلی از حرام ها رو انجام بدیم ولی نگن منزلتی از منازل کفره، البته به سرحدی نرسیده که حکم کافر بر او جاری بشه. پس یه ادن المنازل من الکفر خودش دلالت بر حرمت میکنه، نه تنها حرمت بلکه شدت حرمت میکنه، که این جایگاهی از جایهای کفر. علی رغم اینکه گفت رجلان علی هازل امر، یعنی ما علی رغم اینکه خلاص شیعه هستیم و ولایت داریم، ولی ادن المنازل من الکفر، در برابر اون افرادی که خلاصه مجوز هر گناهی رو صادر میکنن به ولایت و امثال اینها. دیدید سه موردش هم هر سه مسئله اجتماعیه دیگه، دروغ گفتن و این وعده اخلاف و این اعتمن خان. حالا این حدث کذب یعنی هر چی حرف میزنه دروغه یا دروغ هم میگه؟ خب این که آدم هر چی حرف بزنه دروغ که دروغ خارجی ندارم، دروغ باش هم گاهی راست میگن. یعنی که آدم پیدا نمی کنه شاید یه دروغی که همش دروغ بگه. شیطان که سرآمد خلاصه فساق و دروغگو هاست، آدم راست، آدم که نه موجود راستگویی هم بوده، ما حداقل رو وعدش مونده دیگه، وعده ای داده که مقیده که و این وعده اخلف. روایت بعدی، این روایت بعدی کافی هم نقل کردم کالینی، حالا من آدرس رو از بهار نوشتم. این روایت از عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاث من کن فیه کان منافقا و انصام و صلا و زعم انه مسلم. سه خصلت است که اگر در کسی باشه منافقه، هرچند روزه بگیره نماز بخونه و فکر کنه مسلمانه. یک من از تومنه خان وقتی امینش میشمارن خیانت میکنه، و ازا حدثه کذب وقتی که حرف میزنه دروغ میگه، و ازا وعده اخلف وقتی وعده میده خلف وعده میکنه. خب در این که نفاق حرامه این بحثی نیست دیگه، این آدم منافق باشه. این که حضرت فرمودن اگه کسی این سه تا خصلت رو داشته باشه منافقه. پس در حرمت نفاق بحث نیست. و اتفاقا حالا این رفقا خوب کار کنن، ما اصطلاح منافق در بعضی از روایاتمون ناظر به اونهایی است که ادعای اونها با عملشون سازگار نیست. مثلا میگه من شیعه ام اما رفتارش رو مطابق با رفتار موالیانش نمی کنم. یعنی اینا منافقن، یعنی اونهایی که ادعای اونها با عمل اونها تطابق نداره، ادعای تشیع میکنن در حالی که شیعه عملی نیستن. یعنی رفتارش امامشون یه جوری زندگی میکنه، اینا میگن آدم منافق. و تقریبا این روحیه نفاق. امام تو کی دروغ گفته؟ کی خلف وعده کرده؟ کی مال مردم خورده؟ کی ظلم کرده؟ کی حقوق مردم رو نادیده گرفته؟ کی نمازش قضا شده؟ کی روزش ترک شده؟ کی حجش ترک شده؟ کی حقوق مالیشو نداده؟ تو منافقی اصلا. خب اگر این نکته در بیاد روایاتش به لحاظ اخلاقی و اجتماعی هم نکته مهمیه. اینجا هم حضرت می فهمن و انسامه و سلا، نماز می خونه روزه می گیره، مگه همه اسلام نماز و روزه است؟ و زعم انه مسلم، فکر می کنه مسلمان، مسلمان نیستی. و کنید اینجا امام پیغمبر نفاق در برابر اسلام آوردن. زعم انه مسلم، اما تو مسلم نیستی، تو منافقی. یعنی به گونه پیغمبر می خواهم بگن این مسلمان نیست. وقتی میگن منافقه میگن و زعم انه مسلم، خودش فکر میکنه مسلمه اما مسلم نیست. چرا؟ چون منافقه. البته به قرینه روایت قبلی ادنا المنازل من الکفر دیگه. پس ما عرض کردیم خود نفاق حرامه، امام اثبات نفاق کردن، پس چون اثبات نفاق کردن یعنی عمل او حرامه. نکته دیگه حضرت فرمودن زعم انه مسلم، یعنی این زعمش زعم باطله، پس مسلمان نیست، پس کارش حرامه. خب اون آقا چه خصوصیت داره در فرضی که امینه خیانت میکنه؟ ازا حدثه کذبه ازا وعده اخلف، خلف وعده میکنه. سآل اینه که منافق اون کسیست که این سه خصلت رو با هم داشته باشه، یا هر کدوم از اینا هم باشه بازم منافقه. ممکنه یک کسی بگه من خیانت در امانت نمی کنم، دروغ نمیگم، ولی خلف وعده میکنم، این منافقه یا نه؟ یعنی جمع بین این خصلت ها موجب نفاق است یا نه؟ هر کدوم از اینا موجب نفاقه. سلاسون من کن نفیه کان منافقا، یعنی جمع این، مجموع اینها سبب نفاق میشه یا هر کدوم از اینا هم سبب نفاق میشه؟ این سوال. خب اگه هر کدوم از اینها سبب نفاق نشه، پس خلف وعده میتونه زمینه باشه، ولی خودش به تنهایی نفاق نیست. البته به تنهایی دلیل بر عدم حرمتش نیست، ولی این روایت شاید دیگه بعد خیلی دلالتش بر حرمت روشن نباشه. ظهور سلاسون من کن نفی کان منافقا، یعنی هر کدوم از اینها باشه، سه خصلت است که هر کدوم از این سه خصلت که در کسی باشه منافق است. و انسان و سل و زعم انه مسلم، خب اگر این باشه یعنی به هر حال خلف وعده به خودی خود سبب نفاق است و حرمت است. و خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل جمعه.